نویسنده است، بانوی نویسنده ایرانی.
به قلم بانو.
به نام خداوند لوح و قلم، به نام خدایی که با قلم مهرش دفتر روزگار رو برای ما زیبا و دلنشین نوشته. سلام به همه شما طرفدارای کتاب، قلم و اهالی کتابخونه رادیو سبا. برنامه به قلم بانو همونطور که از اسمش پیداست از قلم بانوان عزیز کشورمون میگه و ما توی این برنامه تلاش میکنیم جدا از این که بانوان نویسنده کشورمون رو بهتون معرفی میکنیم و همچنین کتابای خوب، بهانه باشیم برای اینکه اگر اهل مطالعه و کتاب خوندن نیستید به سمت کتاب خوندن برید و سعی کنید این عادت خوب رو در خودتون به وجود بیارید. علاقه‌مندان به کتاب و کتابخوانی تا 15 دقیقه پیش رو اینجا به قلم بانو هست، ما رو همراهی بفرمایید.
به قلم بانو.
مهمان برنامه به قلم بانو متولد سال 1364، اهل قزوین، یک نویسنده و فیلمساز ایرانی هستند. ایشون به عنوان نویسنده کتاب معلم خصوصی شناخته شدند که ترکیبی از ادبیات و ریاضیات رو به نمایش گذاشتند. سرکار خانم گیتی باقری به عنوان یک فیلمساز هم فعالیت کردند و در جشنواره‌های مختلف حضور داشتند و جوایزی رو هم دریافت کردند. کتاب‌های روزشمال انقلاب و معلم خصوصی از آثار برجسته خانم باقری هستند. اما کتاب ما کتابی هست به نام معلم خصوصی.
کتاب معلم خصوصی مجموعی از خاطرات و تجربیات گیتی باقری در زمینه تدریس خصوصی ریاضیه. این کتاب با روایتی جذاب و فصیح به خواننده فرصت میده تا با زوایای مختلف تدریس خصوصی و چالش‌های اون آشنا بشه. این کتاب همین امسال با 160 صفحه توسط انتشارات سوره مهر منتشر شده. بخشی از کتاب رو با هم بشنویم.
مطالعه یک کتاب سبب شده ناگهان به یک علم ریاضی و روابط منطقی میان اعداد علاقه پیدا کرده است. سالها بعد او به راهنمای بسیاری از اعضای فامیل برای حل مسائل مشکل ریاضی تبدیل می شود. در دانشگاه ریاضی می خواند و سالیان فراوان در دانشگاه و جلسات خصوصی به تدریس ریاضی مشغول بوده است. او همیشه با یک سؤال مشابه مواجه بوده است که این معاملات و فرمول‌های سخت چه ارتباطی با زندگی واقعی آدم‌ها دارد و به درد کجای زندگی آنها می‌خورد. حالا او پس از تمام این سال‌ها تدریس با روایت اتفاقات آن دوران می‌خواهد به همین سوال پاسخ دهد و نشان دهد ریاضی چگونه وارد دنیای واقعی می‌شود و بر اتفاقات زندگی تأثیر می‌گذارد.
اما در کنار شما هستیم با برنامه به قلم بانو و حالا میخواییم بریم به سراغ نویسنده امشب، خانم گیتی باقری عزیز که بهتون معرفی کردیم ایشون رو. خانم باقری سلام به شما، وقتتون بخیر.
سلام به شما و شنونده های عزیزتون.
درود بر شما خانم باقری عزیز و بزرگوار، خیلی ممنونیم از این که افتخار دادید و این فرصت رو در اختیار ما قرار دادید که باهاتون گفتگو داشته باشیم و بیشتر با شما آشنا بشیم.
ممنون که مهمان برنامه شما شدم.
خواهش میکنم، باعث افتخاره. خانم باقری، ما توی بخش توضیحاتی که در مورد شما دادیم به شنونده های خوبمون گفتیم که شما هم نویسنده هستید هم فیلمساز، درسته؟
بله.
بیشتر نویسنده هستین یا فیلمساز؟
خدای شکر دوتاش در کنار هم دیگه.
کدومو بیشتر دوست دارین؟
واقعیتش برای خودم جدا از هم نیستن، ولی نویسندگی رو توی یکی دو سال اخیر دارم بیشتر، در واقع تایمم رو بیشتر میگیره.
بسیار عالی. اما کتاب معلم خصوصی چی شد که حالا تصمیم گرفتید که کتابی در مورد این موضوع بنویسید؟
من با حیاتش توی خود مقدمه کتاب هم بردم، ولی خالی از لطف نیست الان دوباره بگم.
بله.
ما یک کارگاهی جستار تشکیل شد و توی کارگاه جستار بر اساس حالا صحبتهایی که انجام می شد و رزومه‌ای که داشتیم ارائه می دادیم تو اون کارگاه که بخوایم موضوعی رو پیدا کنیم برای نوشتن، برای خودم جالب شد. در واقع یک مثل فلاشبک به زندگی خودم بود و دیدم که تدریس ریاضی در کنار حالا اون نوشتن، فیلمسازی، تدریس دانشگاه برای من همیشه وجود داشته توی لحظه لحظه زندگیم. یعنی طوری که مثلا همین حالاش هم اینطوره که تماس میگیرم مثلا یه سوال ریاضی موندن، یه چیزی میخوام بخرن و میخوام ببینم که بر اساس اون حالا ابعادی که دارن چه اندازه بخرن، چطوری باشه. یعنی این ریاضیه همیشه وجود داشته، حالا چطور والا به اون معلم خصوصی یا سوال ریاضی از دور پرسیدن. به خاطر همین به ذهنم رسید که تمام این اتفاقهایی که توی این سوالها برام افتاده تو قالب کتاب و در قالب معلم خصوصی بنویسم و بتونم در واقع رابطه مردم با ریاضی رو کمی ملموس‌تر و قشنگ‌تر بکنم.
خیلی هم عالی. کتاب رو کی چاپ کردید؟ چه ماهی؟
اسفند 1401 با انتشارات جام جم چاپ شد اولین بار و این دومین باری هستش که داره چاپ میشه.
بسیار عالی.
با انتشارات سوره مهر
به چاپ دوم هم رسیده. و از حالا سال 401 تا به امروز نظرات چطور بوده نسبت به کتاب؟
خدای شکر کسایی که حالا کتاب رو خوندن و حالا فیدبک هایی که به من دادن خیلی خوب بوده، به طوری که باعث شده که دوباره حتی ریاضی رو دوست داشته باشن، یاد بگیرن، نه دنبال این باشن که مسائل سخت انتگرال رو حل کنن، نه یک در واقع آشتی دوباره خودشون با ریاضی که و یا حتی مرور خودشون. یعنی تو جلساتی که بوده شروع کردن صحبت از معلم‌های ریاضی که داشتن، خاطرات تلخ و شیرینی که با ریاضی داشتن رو مرور کردن و اینکه اینقدر دیگه حد برای بچه‌هاشون ریاضی رو سخت و غیر قابل دسترس ندونن و طور دیگه‌ای به ریاضی نگاه کنن که در واقع اون جنبه کاربردیش رو، یعنی دیگه اینکه ریاضی چقدر سخته رو این جمله رو بذارن کنار.
بله خیلی هم خوب. و اینکه این کتاب رو به چه کسایی پیشنهاد میکنید که مطالعه کنن؟
واقعیتش من این کتاب رو به همه پیشنهاد میکنم، چون همه ما ریاضی میخونیم، یعنی همه بچه ها حالا هر مقطع تحصیلی هر رشته‌ای که بخوام برن دوران ابتدایی ریاضی هست، راهنمایی و حالا به بالاتر. و به خاطر اینکه ریاضی همیشه وجود داره من این کتاب رو به هم پیشنهاد میدم و حتی خودم به افرادی که همین چند مدت پیش مثلا فرض کنید یه دختر 14-15 ساله‌ای بودش که استرس داشت برای شب امتحان ریاضیش، حالا جالب شاگرد خوبی هم بود، یعنی تمام مباحث ریاضی رو بلد بود ولی استرس داشت.
بله.
و دیدم بهترین کار اینه که من حالا به عنوان معلم ریاضی نیام صحبت کنم که حالا تو چرا اینطوری، چرا با خودت باید کنار بیای. کتاب هم بایش دادم و خدایش رو که احتباط خوبی پیدا کرد، ولی به اساس سوال شما من کتاب واقعیتش به همه پیشنهاد میکنم، چه بچه هایی که دانش آموز هستن، چه دانشجو هستن و چه پدر مادر هاشون.
یعنی نوجوانه 10-12 ساله هم میتونن با کتاب ارتباط برقرار کنن؟
بله، چون که نثر راحت و روانی داره و یکی از ویژگی های کتاب که حالا کتاب رو معرفی کردم در واقع همین نثر هستش، نثری که خیلی راحت میتونی کتاب رو بخونی. چون میگم به چند نفر که کتاب رو خودم دادم که بخونم و حالا آموزش به هم بگن، یکی از ویژگی های کتاب بودش کتاب خیلی راحت خونده میشه، یعنی کتابی که وقتی دستت میگیری، حالا تعریف نباشه ولی کتاب وقتی دستت میگیری دوست داری تا آخر بری و بدون وقفه تمامش کنی.
بسیار عالی. پس ما کتابی رو معرفی کردیم به مخاطبانمون که هم داستانش جدید هست و همین که پیشنهاد میکنیم همه، هر کسی با هر سن و سالی این کتاب رو مطالعه کنه و از خوندنش لذت ببره. از شما خانم باقری عزیزم صمیمانه سپاسگزارم و آرزوی موفقیت دارم براتون.
ممنون. منم همینطور.
خواهش میکنم. خدا نگهدارت.
خدا نگهدار.
من زن را اینطور معنا می کنم.
زن یعنی آرامش وقت بیقراری های مادر.
عاشقانه ای به هنگام غروب، نگاهی سرشار از مهر به سوی آینده
و قدرت و صلابتی بزرگ.
قدرت یک زن شاید در احساساتش پنهان شده و گاهی عنصری به نام قلم میتونه این قدرت رو نمایان کنه.
به قلم بانو درست همون جاییه که بانوان ایرانی رو معرفی میکنه که برای بیان احساساتشون قلم رو انتخاب کرد.
به قلم بانو
از رادیو سبا
FM ردیف 105.5 مگاهرتز.
بی نهایت نه به معنای بزرگ است و نه به معنای خیلی بزرگ و نه به معنای خیلی خیلی بزرگ، بلکه مفهوم آن این است: بزرگتر از هر چیزی و افزونتر از هر مقداری. نمادی هم که برای این مفهوم به کار می رود 2-0 است. علی حرفهایم را توی دفتر نوشت. مینا پرسید چطور می شود مثبت و منفی بی نهایت را از هم تشخیص داد؟ گفتم هر خط را می توان از هر دو طرف امتداد داد، یعنی ابتدای خط و انتهای آن مشخص نیست. زمانی که برای نمایش عددهای حقیقی از یک خط استفاده می شود، ازل همان بی نهایت و ابد همان مثبت بی نهایت است.
برنامه به قلم بانو هم به پایان رسید و کتاب معلم خصوصی رو بهتون معرفی کردیم و پیشنهاد میکنیم این کتاب رو مطالعه کنید. کتابی هست که داستان و فضایی که داره جدید هست و شاید تا به حال کتابی با این فضا رو مطالعه نکرده باشید، پس حتما این کتاب که از انتشارات سوره مهر هست رو مطالعه بفرمایید. خداحافظ.
باشا گل میدم دستا از دل به سوی نور میرن. بانوی ایرانی قصه گوی آسمان با قلمش همراه شو، بشنو داستانی از دل و از جان. زندگی کوتاه عزیز، با غصه هاش کنار بیا، هوای عشق و داشته باش، گل کن و با بهار بیا. خوبه دو روز عمرمون دود نشه هدر نره، سوارو گوش کن تا یه وقت حوصله تو سر نره. چتر ترانه بازه تا هرچی میخواد غم بباره، سوارو گوش کن که زمین به جز هیاهو نداره. چتر ترانه بازه تا هرچی میخواد غم بباره، سوارو گوش کن که زمین به جز هیاهو نداره. عزیز با غصه هاش کنار بیا، هوای عشق و داشته باش، گل کن و با بهار بیا. خوبه دو روز عمرمون دور نشه هدر نره، سوارو گوش کن تا یه وقت حوصله تو سر نره. چتر ترانه بازه تا هرچی میخواد غم بباره، سوارو گوش کن که زمین به جز هیاهو نداره. چتر ترانه بازه تا هرچی میخواد غم بباره، سوارو گوش کن که زمین به جز هیاهو نداره.
القصه.
بار دیگر نادر، تاریخ شفاهی زندگی شهید نادر مهدوی، نوشته سید قاسم یا حسینی.
فصل سوم.
نادر مأمور جزیره خارک.
راویان:
سید مجید قائم مقامی،
مجید فدایی حمید.
دشمن ما وابسته به سلاح‌های جور با جوری است که به قیمت نوکریش به او دادند، اما مؤمن وابسته نیست. هر نوع وابستگی مؤمن را از وصول به حق باز می‌دارد.
انشاءالله امروز رشته فهمونیم که الاخره ما هم اگر اراده بکنیم می‌تونیم.
نادر در عملیات‌های خیبر و بدر شرکت داشت. در اطلاعات بود و کارش شناسایی مواضع دشمن بود. ظاهراً در همین دو عملیات بود که فن کار گذاشتن کاتیوشا روی قایق‌های فایبرگلاس نسبتاً کوچک را به خوبی یاد گرفت. عملیات‌های خیبر و بدر از نخستین تجربه‌های عملیات‌های به اصطلاح آبی خاکی بود. نادر در این دو عملیات تجربه خوبی در این زمینه کسب کرد. تجربیاتی که بعدها بسیار به دردش خورد. از جمله از حمله بدر خاطره جالبی برایم تعریف کرد که بخشی از آن هنوز یادم مانده است. می گفت یکی از یدک‌کش‌های من در رودخانه گیر کرده بود. سیمبوکسل در پره کشتی گیر کرده و آن را از کار انداخته بود. از صبح تا ساعت 2 الی 3 بعد از ظهر گرفتارش بودیم تا بالاخره موفق شدیم پره یدک‌کش را از سیمبوکسلی که دورش پیچیده بود آزاد و حرکت کنیم. خدا شاهد است تا از سر جایمان حرکت کردیم هنوز 100 متر بیشتر جلو نرفته بودیم که یک گلوله توپ درست همون جایی که تا 1 دقیقه پیش بودیم فرود آمد و داخل آب منفجر شد. اگر آن گلوله توپ به یدک‌کش می‌خورد همه من را پودر می‌کرد. اگرچه نادر در جزیره خارک مأمور به خدمت بود، اما عملاً پایش به جبهه باز شده بود و مرتب به جبهه می رفت. در این مدت تجربیات خوبی به دست آورد. یکی از مهمترین تجربیات او جنگ های دریایی و استفاده از قایق های کوچک برای عملیات های سریع دریایی.
تعداد نیروهای اعزامی از بوشهر چنان زیاد و قابل توجه بود که ضرورت تشکیل یک واحد مستقل رزمی احساس می شد. علاوه بر این از نیمه دوم سال 1362 بحث انجام عملیات های آبی خاکی پیش آمد که بچه های آب و دریا دیده بوشهری نقش موثری در آن داشتند. ضمناً برخی اوقات میان بوشهری ها و شیرازی ها درگیری و اختلاف نظرهای هم پیش می آمد که طبیعی بود. برداشت بوشهری ها این بود که شیرازی ها آنان را تحقیر می کنند. شاید هم این برداشت درست نبود، اما به هر حال به دلایل مختلف و متفاوت یکی از خواسته های بوشهری ها تشکیل یک یگان مستقل رزمی بود. شروع این کار تقریبا از اواخر سال 1362 با تشکیل تیپ 13 امیرالمؤمنین بود. در همین مقطع بود که ماجرای طرح بسیج و اعزام سراسری طرح لبیک یا خمینی پیش آمد. تعداد زیادی نیرو در بوشهر جمع شدند. سپاه پاسداران بوشهر در تنگستان مکانی را برای اردوی نظامی در نظر گرفت. همانجا بود که برای نخستین بار تیپ 13 امیرالمؤمنین تشکیل شد. اولین فرمانده آن هم برادر حاج فتح الله محمدی اهل گناوه بود و قبل از انقلاب آموزش و پرورشی بود. همچنین برادر خداداد دهقان مسئول عملیات محمد رحیم دهقان مسئول ستاد و غلام علی فرامرزی مسئول بهداری بودند. همه فرماندهان و نیروهای گردانها در چادر اسکان داده شدند. شاید بیش از 100 چادر در آن محوطه برپا شد.
در مجموع 3 شبانه روز نیروها در اردوگاه ماندند. پس از 3 روز به پادگان قدس در برازجان رفتیم. 2 روز آنجا ماندیم. نیروها را برای انجام عملیات خیبر آماده می کردیم. البته من در آن زمان از محل عملیات و نام آن اطلاعی نداشتم. روز دوم بود که گردانها را یکی یکی به طرف خوزستان حرکت دادند. ما گردان سوم بودیم. استعداد گردان من 220 نفر بود. 3 گروهان داشتم. جانشین اولم برادر اکبر رهاورد و جانشین دوم خداخواست دهقان بودند. فرمانده گروهانها نادر بسریا، علیرضا چشمالوس و محمود رضایی بودند. اسم بیسیمچی هم یادم نیست. اواخر بهمن ماه و بعد از ظهری بود که از برازجان ما را به دشت عباس منتقل کردند. 4 اتوبوس، 3 دستگاه کمپرسی و 2 لندکروز گردان ما را منتقل کرد. من خودم سوار یکی از لندکروزها بودم. رفتیم اهواز و از آنجا به دشت عباس در حد فاصل جاده اندیمشک به دهلوران در مقر تیپ امیرالمومنین مستقر و سازماندهی شد. قرار بود تقریبا همزمان با عملیات خیبر در هور ما در علی شرقی یک عملیات ایزایی برای فریب دشمن انجام بدهیم. عملیات انجام نشد. پس از مانور و سازماندهی ما را به منطقه دشت عباس اعزام کردند. از جمله کسایی که با ما در این اعزام همراه بودند محمود بیرمی بود. نادر مهدوی هم با ما بود. بعد از رسته بندی من در رسته اطلاعات عملیات قرار گرفتم. همراه یکی از دوستان مسئولیت اطلاعات عملیات گردان را بر عهده گرفتم. فرمانده ما برادر علی احمدی پور بود. مهدوی نیز فرمانده یکی دیگر از گروهانها بود. فردی قاطع و مصمم که با کسی شوخی نداشت.
در میان فرماندهان گروهانهای من نادر بسریا پسری با وقار، ساکت و اهل کار و تلاش بود. خیلی اهل عبادت بود. با وجودی که با زیر دستانش با قاطعیت رفتار میکرد، اما نیروهای تحت امرش از او راضی بودند. جایی که ما در زبیدات مستقر بودیم تپه بود. نیروهای ژاندارمری هم کنار ما مستقر بودند. سمت راست ما یک دره مانند بود. اردیبهشت ماه بود. یک روز رفتم تا از آن دره بازدید کنم. نادر هم همراهم بود. اگرچه منطقه شنی و شورزار بود، اما جای جای تپه و دره سبز بود و منظره زیبایی به وجود آورده بود. همینطور که من و نادر داشتیم در دره قدم می‌زدیم، دیدم جای چند پوتین ارتشی روی خاک نقش بسته است. کمی که جلوتر رفتیم تعداد جاپاها زیادتر شد. به نادر گفتم شما به این دره رفت و آمد دارین؟ نه، پشتم لرزید. محمود رضایی هم همراه هم بود. بچه های ژاندارمری 400 متری ما بودند. به محمود گفتم برو به آنان بگو اینجا رفت آمد دارند. محمود رفت. چند لحظه بعد آمده گفت میگویند ما هیچ رفت آمدی به این دره نداریم. شک برم داشت. حد زدم شبها نیروهای اطلاعاتی یا گشتی عراقی در دره تردد دارند. به نادر گفتم نادر مواظب باش ببین قضیه چیست. همون شب ساعت 12 بود که نادر آمد پیشم. من در سنگر فرماندهی خوابیده بودم. گفت از طرف دره صداهایی می آید. دره 60-70 متر عمق داشت. گفتم چه صدایی؟ درست نمی دانم. مثل اینکه چند نفر با هم حرف می زنن. به نگهبانها بگو مواظب باشند. نادر رفت. شب بود و هوا تاریک و ما هیچ کاری نمی توانستیم بکنیم. فردای آن شب رفتیم داخل دره. فاصله ما تا خاکریز اول عراقی ها حدود 1 کیلومتر بود. از جاپاهایی که دیدیم برای من یقین شد که شبها عراقی ها به دره رفت آمد می کنند.
یه زمین رزگل می یه شب تاریک و خاموش، یا یه بدن پر از گلوله، خاکو میگیره در آغوش، توی دست نیمه جونش نامه ای با اسم و امضا، گوشه یه نامه نوشته واسه دردوره یه بابا. ای همیشه زنده دریا، زندگیم مدیون داستا، بوی عطر گل یاست هنوزم مونده رو اکساس.
ساعت حدود 12:30 یا 1 بامداد بود که یک دفعه من صدای رگبار مسلسل شنیدم. اکبر رهاورد که آدم هیکلداری بود تا صدای تیراندازی را شنید بلند شد و از سنگر بیرون پرید و سوار یک موتورسیکلت شد و به طرف نگهبانها که 800-900 متری با ما فاصله داشتند رفت. دلم طاقت نیاورد. سوار لندکروز شدم و رفتم. وقتی رسیدم نادر هم خودش را به محل رسانده. معلوم شد نگهبان صدای قوطی را شنیده و به همان طرف تیراندازی کرده است. دیدم عده زیادی آمدند آنجا. به فرمانده دسته‌ها گفتم به نیروهایتان بگویید برگردند سنگرهایشان. به نگهبانها گفتم هوشیار باشید، تا صدا شنیدید به طرفش تیراندازی کنید. صبر کردم، صبح شد. آن شب خواب درستی نرفتم. هوا که روشن شد با چند نفر از بچه‌ها اسلحه برداشتیم و رفتیم پایین دره. دیدیم جسد یک نظامی عراقی افتاده، تیر خورده و مرده بود. از رد خونی که همان اطراف دیدیم معلوم شد شب گذشته چند نفری از عراقی‌ها مجروح شدند. برای جلوگیری از تردد دشمن سنگر کمین گذاشتم و به نگهبانها گفتم که خیلی مواظب باشند. 2 روز بعد صبحی بود. در سنگر نشسته بودم، یکی آمد و گفت یک جیپ ارتشی آمده با شما کار دارد. از سنگر بیرون آمدم. دیدم جناب سرهنگ فرمانده گردان ژاندارمری است. تعارفش کردم و رفتیم داخل سنگر. معاونها و نادر هم بودند. سرهنگ به من گفت خط اول شما کجاست؟ همین است. فرمانده گردان کیه؟ بنده هستم. تعجب کرد، گفت فرمانده گردان در خط اول مستقر است؟ بله، ما همه فرمانده گردان و گروهانها یک جا با هم هستیم. جناب سرهنگ گفت این از نظر اصول نظامی صحیح نیست. چرا جناب سرهنگ؟ اگر دشمن به شما شبیخون بزند همه فرماندهان یک باره درگیر می شوند و ممکن است کشته یا اسیر شوند. کسی باقی نمی ماند که گردان را هدایت کند. ما پاسدارا اینطوری هستیم، همه در کنار هم هستیم و همراه هم با دشمن می جنگیم. درجه و سلسله مراتبی نداریم. من به عنوان فرمانده گردان همون جایی میخوام که یک نیروی ساده بسیج. اگر فرمانده گردان شهید شد چی؟ اکبر رهاورد در سنگر و کنارم نشسته بود. به شوخی اشاره‌ای به اکبر کردم و گفتم این قول بیشا خودم. اگر این هم شهید شد، خداخواست دهقان معاون دومم بود. اهل خشت بود. آدم لاغری بود که به خودش میرسید. گفتم این شاخ شمشاد که هست، اگر این هم رفت. رو به نادر بسریا کردم و گفتم این شیر بیشه که هست. جناب سرهنگ خندید و چیزی نگفت. هرچه اصرار کردیم نهار نماند و رفت.
نوشتی که مادر دعا کن منو، نوشتی سرم هدیه به باورم، چی واجب تر از حفظ این سرزمین، چی بالاتر از پرچم کشورم. نوشتی از احساس پروانه ها، زمانی که بی ادعا سوختم، خودت رو رسوندی به مردایی که به ما معنی عشق آموختن. تو رفتی وطن خونه یه غم نشه، سر ما جلو هیچ کس خم نشه. نوشتی با خونت بمیرم ولی یه مو از سر این وطن کم نشه. هنوز زنده ای و دلت پیش ماست، هنوزم گل عشق تو مشتته، هنوزم نفس ها توی شهر هست، آخه قلب یک سرزمین پشتته. تو رفتی وطن خونه یه غم نشه، سر ما جلو هیچ کس